بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده و در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود تا مطالب و گزارش هایی که برای مجله خبری تهیه کرده این با آگاهی برسانم. پیش از پرداختن به گزارش های مجله خبری، همکارم مهدی جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به اطلاع میرساند.
با سلام، کاخ سفید میگوید در مورد چگونگی برخورد با مظنونان به تروریسم میتواند با سنا به توافق برسد. کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته است قانونی را وضع کند که در آن به ماموران CIA اجازه داده میشود برای بازجویی از مظنونان به تروریسم از روشهایی استفاده کنند که به گفته مخالفان این طرح به معنای شکنجه این مظنونان خواهد بود. کمیسیون خدمات نظامی سنا روز پنجشنبه از تایید درخواست کاخ سفید سر بازد. با این حال روز یکشنبه استفن هدلی مشاور امنیت کاخ سفید گفت به توافق رسیدن بر سر لایحه چگونگی برخورد با مظنونان ترور ممکن است. آقای هدلی جزئیاتی از این توافق احتمالی را ارائه نکرد. اختلاف میان جورج بوش و حزب جمهوری خواه که ریاستش را بر عهده دارد 2 ماه پیش از انتخابات کنگره آمریکا صورت می‌گیرد. انتخاباتی که جمهوری خواهان سعی دارند با شعار حفظ امنیت ملی در آن پیروز شوند. بر اساس نظرسنجی از رای دهندگان سوئد، گروه میانه راستگرای این کشور برنده انتخابات است. ائتلاف متشکل از حزب‌های میانه رو و راستگرای سوئد در راه پیروزی در انتخابات پارلمان این کشور است. به این ترتیب حاکمیت 12 ساله حزب سوسیال دموکرات این کشور به پایان خواهد رسید. حزب میانه راستگرای سوئد وعده داده بود در صورت پیروزی در ساختار دستگاه رفاه اجتماعی این کشور تغییراتی انجام داده و مالیات‌ها را نیز کاهش دهد. و در پایان اینکه اسرائیل میگوید جهان ممکن است برای جلوگیری از یک ایران هسته‌ای تنها چند ماه فرصت داشته باشد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت لحظه حساس آن لحظه‌ای نیست که ایران بمب اتمی بسازد، بلکه روزی است که ایران به دانش کامل غنی‌سازی اورانیوم دست یابد. سیپی لیبنی گفت ایرانی ها سعی دارند بگویند که اکنون برای جلوگیری از تلاش های هسته‌ای آنها خیلی دیر است، اما خیلی دیر نشده و ما چند ماهی وقت داریم.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. سفر رئیس جمهوری اسلامی به ونزوئلا. برنامه یک سازمان خیریه در آمریکا برای جمع‌آوری کمک برای خانواده‌های کم درآمد ایرانی در ایالات متحده. گزارشی می‌شنویم از واشنگتن. همچنین گزارشی خواهیم شنید در باره جشنواره فیلم در تورنتوی کانادا. خبرهای ورزشی و تقویم تاریخ. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفر به قاره آمریکا از هاوانا پایتخت کوبا به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رفت. در مدت اقامت 2 روزه آقای احمدی نژاد در ونزوئلا چندین موافقتنامه در زمینه نفت و انرژی میان دو کشور امضا می شود. ونزوئلا ادعای مقام های کشور همسایه کولومبیا دایر بر همکاری پنهان هسته‌ای ایران و ونزوئلا را تکذیب کرده است. رئیس جمهوری اسلامی از کاراکاس به منظور سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. شرح بیشتر را در گزارش امیر آرمین می شنویم.
به گزارش خبرگزاری ها در مدت اقامت دو روزه آقای احمدی نژاد در کاراکاس دیدارهایی با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خواهد داشت و چندین موافقتنامه در زمینه انرژی امضا خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی هنگام ورود به کاراکاس گفت ما منافع مشترک و دیدگاه‌های مشترک داریم و برای رسیدن به هدف‌هامون یعنی صلح و عدالت در جهان باید متحد شویم. وی به همه کشورهایی به قول خودش آزاد و آزادی بخش و انقلابی که با سلطه طلبی جهانی مخالفند درود فرستاد. هوگو چاوز و همتای ایرانی از مخالفان آمریکا هستند. دولت آمریکا از هوگو چاوز به خاطر سرکوب آزادی‌ها در ونزوئلا انتقاد می‌کند و ایران را متهم می‌کند که می‌خواهد بمب اتمی بسازد. هوگو چاوز ضمن اعلام امضای موافقتنامه‌ها در زمینه انرژی اعلام کرد در زمینه غنی‌سازی اورانیوم توافق‌نامه‌ای با ایران امضا نکرده است. هوگو چاوز گفت من با امپریالیست‌های بین‌المللی و دشمنان داخلی که می‌گویند ایران در صدد تولید بمب اتمی است مبارزه می‌کنم. سفیر کشور کولومبیا، کشور رقیب ونزوئلا در آمریکای جنوبی، در واشنگتن اخیراً ادعا کرد کاراکاس در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای با ایران زیر پوشش تأسیس کارخانه دوچرخه‌سازی در کاراکاس است. رئیسان جمهوری دو کشور ایران و ونزوئلا از هاوانا پایتخت کوبا به کاراکاس رفتند. آن دو در کنفرانس سران غیر متعهدها در کوبا شرکت کردند. هوگو چاوز که واشنگتن از او و دولتش به عنوان عامل بی‌ثباتی در آمریکای لاتین نام می‌برد و او را حامی نیروهای ضد دموکراسی و طرفدار دیکتاتوری می‌خواند به شبکه تلویزیونی ونزوئلا گفت ایران از کشورهای بزرگ آسیا و خاورمیانه است و ونزوئلا هم از کشورهای بزرگ آمریکای لاتین و اتحاد آنها موازنه‌ای را در جهان ایجاد می‌کند که به نفع همه و نسل‌های آینده است. هوگو چاوز و احمدی نژاد صرف نظر از هزینه پول بادآورده نفت دو کشور ایران و ونزوئلا در مسیر کسب محبوبیت در میان مردم این دو کشور به خاطر سیاست‌های ضد آمریکاییشان در گوشه و کنار جهان نیز طرفداران یافتند. در ازای حمایت هوگو چاوز از برنامه هسته ایران، دولت ایران هم از ونزوئلا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جانبداری می‌کند و با دولت آمریکا که کولومبیا را نامزد این عضویت می‌داند به چالش برخاسته است. تا پیش از روی کار آمدن هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، مناسبات ایران و ونزوئلا در سطح مناسبات دو کشور عضو اوپک و بنیانگذار اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت مطرح بود. اما اخیراً با دیدارهای مرتب سران دو کشور از یکدیگر، مناسبات تهران کاراکاس به سطح تازه‌ای رسیده است.
امیر آرمین گزارش می‌داد. یکی از رهبران آیین وهابی در عربستان سعودی با تایید این مطلب که جهاد در مرحله‌هایی از پیشرفت دین اسلام مطرح بوده است، آن را حقی خداداد قلمداد کرد و گفت پیش از پیامبر اسلام هم موسی و داوود پیامبران بنی اسرائیل به جنگ با کافران می‌پرداختند و پیامبر اسلام در زمینه جهاد نخستین پیامبر نبوده است. واکنش مسلمانان به سخن پاپ که آن را توهین‌آمیز قلمداد کردند تا کنون به صورت خشونتبار و حمله و آتش زدن چندین کلیسا ابراز شده و دست کم دو نفر قربانی خشونت‌ها شدند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
مفتی بزرگ مکه و اثران کیش وهابی در عربستان سعودی از روح جهاد دفاع کرد و آن را حق خداداد مؤمنان دانست. عبدالعزیز الشیخ روز یک شنبه گفت گسترش اسلام از شبه جزیره عربستان چند مرحله را پشت سر نهاده. مرحله های پنهانی و آشکار در مکه و مدینه. در آن هنگام خداوند از مؤمنان خواست از خودشان دفاع کنند و با کسانی که به جنگ آنها می روند بجنگند. و این حقی است که به طور مشروع از جانب خداوند به مسلمانان داده شده. به گفته این رهبر دینی وهابی، پیامبر اسلام نخستین پیامبری نبوده که فرمان جنگ می‌داده. پیش از او داوود و موسی پیامبران بنی اسرائیل هم از پیروان خود می‌خواستند به جنگ بروند. در این سخنان مفتی اعظم مکه به طور ضمنی و بی آنکه بداند در تایید سخنان پاپ بندیکت 16 سخن گفت که از قول یک امپراتور قرن 14 روم شرقی نقل کرده بود اسلام دین جهاد است و به زور شمشیر پیشرفت کرده. در پی این سخنان پاپ و اعتراض روحانیون کشورهای اسلامی و رهبران مسلمانان کشورهای غربی بود که پاپ از اینکه با سخن خود موجب رنجش مسلمان شده ابراز تأسف کرد. مهدی آکف رهبر اخوان المسلمین مصر از کشورهای اسلامی خواست واتیکان را به قطع مناسبات تهدید کنند مگر اینکه پاپ حرفش را پس بگیرد. مجلس نمایندگان پاکستان در قطعنامه‌ای اظهارات پاپ را محکوم کرد. 5 کلیسا در نابلس در کرانه باختری رود اردن مورد حمله اسلامگراهای فلسطینی قرار گرفت. در بصره نیز یک کلیسا شبانه مورد حمله قرار گرفت. فلسطینی‌ها در شهر توباس در جنین یک کلیسا را به آتش کشیدند و افراد مسلح در سومالی یک پرستار مسیحی و محافظ او را در بیمارستان کشتند.
گزارش علی سجادی را می‌شنیدید. در جریان حمله شبه نظامیان اسلامی در سومالی به یک سینما در جنوب موگادیشو یک پسر بچه 13 ساله کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از مریم احمدی می شنویم.
شبه نظامیان اسلامی مسلح به مسلسل به یک سینما که در آن یکی از مسابقه های جام فوتبال باشگاه های بریتانیا نشان داده می شد یورش بردند. 100 نفر در این سینما گرد آمده بودند تا مسابقه تیم‌های چلسی و لیورپول را که با استفاده از یک تلویزیون و ارتباط ماهواره‌ای پخش می‌شد تماشا کنند. مهاجمان تلویزیون و ریسیور ماهواره‌ای را هم خرد کردند. به گفته یک شاهد مردان مسلح کورکورانه شلیک می‌کردند و یکی از گلوله‌ها به پسر 13 ساله‌ای که جان خود را از دست داد اصابت کرد. اسلامگرایانی که کنترل موگادیشو را در دست دارند مرگ این پسر بچه را تایید کردند، اما گناه را به گردن طرفداران فوتبال انداختند که به گفته آنها می‌خواستند مانع ورود شبه نظامیان و جلوگیری از پخش مسابقه شوند و حتی به سوی شبه نظامیان تیراندازی کردند. عیسی محمد فرمانده اسلامگرایان گفته است آنها می‌خواستند با استفاده از خشونت مانع از انجام دستور دادگاه اسلامی شوند. ما هم آنها را با شلیک گلوله متفرق کردیم. اسلامگرایانی که موگادیشو و چند شهر دیگر سومالی را از ماه ژوئن به کنترل خود درآورده‌اند، در این مناطق قوانین شریعت را به اجرا گذاشتند که شامل منع تلویزیون و سینما هم می‌شود. پخش مسابقات فوتبال هم منع شده، چون برخی از روحانیون سومالی گفتند در زمین‌های فوتبال آگهی‌هایی نصب شده که مربوط به مشروبات الکلی است و گناه دارد. اسلامگرایان عکاسی‌ها، سینماها و پخش موسیقی زنده در عروسی‌ها و دیگر مهمانی‌ها را هم تعطیل کردند و محدودیت‌هایی برای شهروندان به خصوص زنان به وجود آوردند.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
روز یک شنبه در حومه واشنگتن پایتخت آمریکا، سازمان خیریه کودکان ایران زمین به منظور جمع‌آوری کمک به خانواده‌های نیازمند ایرانی یک راهپیمایی با شرکت صدها ایرانی مقیم آمریکا برگزار کرد. لیلی صدر از رادیو فردا از محل برگزاری این برنامه انسان دوستانه گزارشی فرستاده که با هم گوش میکنیم.
روز یکشنبه در شهر بتزدا در ایالت مریلند، چهارمین راهپیمایی به مناسبت جمع‌آوری کمک برای خانواده‌های کم درآمد ایرانی مقیم آمریکا برگزار میشه. این راهپیمایی از طرف سازمان خیریه کودکان ایران زمین یا Children of Persia برنامه ریزی شده. برنامه‌ی امروز شامل یک مایل راهپیمایی هستش. تیشرت‌هایی با آرم سازمان تهیه شده که به راهپیمایان داده شده. از جمله فعالیت‌های دیگه‌ای که سازمان خیریه کودکان ایران زمین برای برنامه روز یکشنبه ترتیب داده، میشه به موزیک با دیجی آریان، غذا که از طرف رستوران ایرانی کاروان تهیه شده، قرعه‌کشی بلیط‌های کنسرت آرش اشاره کرد و همچنین صنایع دستی ایرانی ترشی‌های خانگی رو در خیابان برای فروش گذاشتند که تمام پولی که از اینها به دست میاد قراره برای کمک به خانواده‌های کم درآمد و همچنین به عنوان کمک هزینه تحصیل برای 5 دانشجوی ایرانی ارائه بشه. سازمان خیریه کودکان ایران زمین در سال 1999 تأسیس شده که هدفش ارتقای رفاه کودکان از طریق ارائه کمک‌های غذایی، مسکن، خدمات درمانی و همچنین ایجاد فرصت‌های آموزشی هستش. من الان اینجا در خدمت خانم کتایون شایا، مدیر سازمان خیریه کودکان ایران هستم و ازشون میخوام که راجع به کمک‌هایی که این سازمان در داخل ایران و همچنین در خارج از ایران به ایرانیان می‌کنه برامون توضیح بدن.
یعنی ترین پروژه همون کمک به کودکان خار و خیابانی در تهران هست که اینا بچه هایی هستن که ایرانی افغانی هستن و فاقد شناسنامه هستن، در نتیجه از مدارس رسمی و از به سال جهات پزشکی هستی نمیتونن استفاده بکنن و این یک مرکزی هستش که به این بچه ها کمک میکنه و ما به اون بچه ها از این کمک میکنیم. الان یکی از پروژه هایی که در حال تکمیل هست ایجاد کلینیک رایگان در زابل در استان سیستان و بلوچستان که حدود دو سوم ساختمونش به پایان رسیده و در آینده نزدیک با همکاری دانشکده پزشکی دانشگاه زابل قراره که شروع به بهره برداری بکنه. لازم به توضیحه که تمام کارهایی که ما در ایران میکنیم از نقطه نظر کمک مالی که به اونا میرسیم تمام از طریق پولهایی هست که تو ایران جمع میشه. همونطوری که میدونید به خاطر تحریم اقتصادی ما از اینجا قادر به پول فرستادن به ایران نیستیم و پولایی که اینجا جمع میکنیم بیشتر در امر پروژه اینجا صرف میکنیم و علاوه به کارآموز اینترن به کلینیک زابل و به این مرکز کودکان خار و خیابانی میفرستیم که اونجا برامون به حساب ارزیابی بکنن و گزارش های کار برای ما بیارن که ما بتونیم کمک اونو بهشون ادامه بدیم. بلافاصله بعد از زلزله حدود 50 تن لباس و یک مقدار زیادی مواد دارویی به بم فرستادیم. همچنین کمک به هزینه‌های پزشکی و روزمره جوانان و نوجوانانی که با فامیلشون برای درمان پزشکی از ایران به امریکا میان. جدیدترین برنامه‌مون امسال کمک به دانشجویان نیازمند این منطقه هست که یه بودجه $10,000 براش کنار گذاشتیم که حدود $2,000 به 5 دانشجوی واجد شرایط خواهیم داد که این شرایطش رو در آینده نزدیک اعلام خواهیم کرد.
رئیس سازمان خیریه کودکان ایران زمین بود در گفتگو با لیدی صدر از رادیو فردا. ایران یک انقلاب سینمایی، اولین مستند بلند در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو برای اولین بار به نمایش درآمد. این فیلم رویدادهای سیاسی و اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران را به جذرومت‌های شدید در صنعت سینمای کشور پیوند زده و این تغییرات را در گفتگوهایی با بیش از 20 کارگردان و فیلمساز برجسته ایرانی ارائه تجربیات شخصی آنها مطرح کرده است. قرار است مستند ایران یک انقلاب سینمایی پس از اولین اکران در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو در جشنواره های جهانی معتبر دیگری نیز به نمایش در بیاید. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
اکران ایران یک انقلاب سینمایی، اولین فیلم بلند نادر تکمیل همایون در 31مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو با استقبال چشمگیر علاقمندان و تماشاگران روبرو شد. نادر تکمیل همایون، هنرمند ایرانی مقیم فرانسه، در این مستند که سرشار از لحظه های تاریخی سینمای ایران است، حلقه های تحولات اجتماعی و سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب را با جذابیت و ظرافتی استثنایی با روند تغییراتی که صنعت سینمای کشور را با خود به همراه برده است پیوند می‌زند. اولین اکران جهانی مستند ایران یک انقلاب سینمایی در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو، نمایش حیات تاریخی سینمای ایران از دوران پهلوی تا رویدادهای پس از انقلاب است. این فیلم روایت مستند دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، آنچه که بعدها سینمای جنگ نامیده شد، و نیز حضور سینمای کشور را در جشنواره‌های بین‌المللی و یافتن مخاطب غیر ایرانی به موازات تأثیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران در جذرومت‌هایی که صنعت سینما در ایران با آنها مواجه شده است می‌بینیم که نادر تکمیل همایون در گفتگو با بیش از 20 فیلمساز و کارگردان برجسته ایران به زیبایی تصویر می‌کند. نادر تکمیل همایون در گفتگوی با رادیو فردا در مورد آنچه که وی انقلاب سینمایی ایران نامیده و مقایسه فراز و فرودهای آن قبل و بعد از انقلاب اسلامی چنین میگوید:
که سینمای ایران بعد از انقلاب رو من زیاد تغییرهای عمده نسبت به سینمای زمان شاه نمیدونم، علیرغم تمام تلاشایی که همه کردن که بگن که سینما ایران خیلی بعد از انقلاب متحول شده، سینمای ایران به نسبت زمان شاه تحول لازم رو پیدا نکرده. تو طبیعیه، اما بالاخره سینمای ایران سینمای ایرانه، قبل و بعد از انقلاب نداره. تنها شانسی که سینمای ایران بعد از انقلاب پیدا کرد فقط این بود که تونه در صحنه بین‌المللی خودشو نشون بده. اما حاکمیت ایران در زمان شاه نسبت به سینما اون نگاه مثبت رو نداشت یا عملاً به قدرت سینما اعتقاد نداشت که بتونه در صحنه بین‌المللی نفوذ داشته باشه. حاکمیت جدید این مسئله رو واقعا بهش درک کرد و احساس کرد که سینما میتونه یه ابزار خیلی خوب باشه برای نشون دادن اون چیزی که در ایران میگذره. به همین خاطر فکر کنم تنها شانسی که سینما ایران بعد از انقلاب آورد این بود که تونست خودش رو در صحنه بین‌المللی نشون بده. وگرنه ما این سینمایی که الان میبینیم، این سینمای مینیمالیستی، این سینمای شاعرانه، این سینمایی که بر پایه زیبایی شناسیه، این سینمایی که با نابازیگر کار میکنه، این سینمایی که نزدیک به واقعیت، همه این المان‌ها رو ما زمان شاه داشتیم. و چه بسا یک مقدار سینمای زمان شاه تنوعش اتفاقا نسبت به این سینما بیشتر بود.
نادر تکمیل همایون در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید حضور سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی عامل مؤثری است که به تحولات مثبت این صنعت در کشور کمک خواهد کرد.
مقوله سینمایی به عنوان یک ابزار مدرن اهمیت زیادی داره. وقتی شما راجع به سینما حرف میزنین، واقعا در مورد اقتصاد مملکت حرف میزنین. یعنی یک زنجیره تولید داره، یک زنجیره نگاه فلسفی داره، یک زنجیره نگاه هنری داره. سینما اینقدر اهمیت داره که وقتی یک کشوری بتونه افتخار کنه که سالی 100 تا فیلم تولید میکنه، این خودش واقعا چیز خیلی مثبتیه. قطعا حضور سینمای ایران در خارج از کشور حضور بسیار مغتنم و مهمیه. حالا من کاری ندارم که موضوع فیلم چقدر به نفع ایرانه و چقدر به نفع ایران نیست. همین که ایران میتونه این فیلم رو بسازه، این خودش خیلی اهمیت داره. کشوری که میتونه با فاصله خوب نسبت به مشکلات و معضلات مملکتش نگاه کنه، معلومه که هنرمندش ساعت صبر داره، معلومه که هنرمندش نگاه نافذ و درستی به مسئله داره. فیلم‌های ایرانی همینطوری ساخته نشدن، همشون با اندیشه ساخته شدن و این مسئله منفی هم که حتی در جامعه ایران نشون میدن، اینا همه جزء نقطه‌های قوت سینما ایرانه و ما نباید زیاد نسبت بهش حساسیت نشون بدیم.
از نادر تکمیل همایون میپرسم چگونه رویدادهای اجتماعی و سیاسی فیلمسازان ایرانی را همچون موجی در اقیانوس این تحولات با خود به هر سو کشیده و مسیر دید آنها را تغییر داده است.
موقعی که سینما وارد ایران شد، عملا به عنوان یک پدیده غربی وقتی وارد ایران شد، غربی منظورم در وجه مثبت قضیه است، نسبت به دوربین سینمای تقدسی پیدا شد. هر آنچه از غرب می اومد به عنوان یک ابزاری می اومد که میتونه به عنوان این ابزار مدرن زندگی انسان رو پیشرفت بده. هیچ وقت مسئله سینما در ایران در ابتدا به عنوان یک وسیله تفریحی مطرح نشد. دوربین اومده بود که کمک کنه که فهم مردم رو ببره بالا. این خیلی نقطه مثبتیه برای سینما ایران و کمک کرد سینما ایران رو. اینها در ایران در دوره قاجار یک سری نمایش فیلم هم حتی گذاشته بودن برای بچهای مدرسه‌ای. یعنی منظورم سینما به طور کلی در ایران همیشه وجه آموزشی و تعلیمی داشته. این خیلی مهمه و این فیلمسازای ایران رو فکر کنم تبدیل کرده براشون به ملکه ذهنشون. من نمیخوام بگم که سینما ایران فیلم تجاری نداره، فیلم تجاری خوب داره، فیلم تجاری بد داره. ولی عمده فیلمسازای ایرانی موقعی که فیلم میسازن باید حرف حساب داشته باشن، یه حرفی بزنن که دید مردم رو ببرن بالا و یک چیزی رو یاد بدن بدون اینکه ادعای پداگوژیک بودن داشته باشن. نمیخوان درس بدن، درس عبرت بدن. اما مسئله سینما یک مسئله و یک مقوله مهمیه. وقتی شما میخواین برای مردم جامعتون حرف بزنین، بهترین کار اینه که از داستانه خودشون استفاده کنین، از قصه‌های خودشون، از سیچویشن‌های خودشون استفاده کنین و از خودشون استفاده کنین به عنوان نابازیگر یا بازیگر. به همین خاطره که من فکر کنم یکی از وجوه مثبت و بارز سینما ایران همین نزدیک بودن به واقعیت اجتماعیه و این کارکرد و عملکردش فقط اینه که مردم ایران بتونن از تو دل این داستان خودشونو بهتر بشناسن و با شناخت بیشتری که از داستان خواهند داشت شاید یه چیزی رو یاد بگیرن.
نادر تکمیل همایون تهیه کننده مستند بلند ایران یک انقلاب سینمایی در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو در گفتگو با مریم اقوامی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دو بازی باقی مانده از دومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران عصر یکشنبه برگزار شد که طی آنها فینالیست های جام حذفی باشگاه های این کشور یعنی پرسپولیس و سپاهان در مقابل رقیبان خود به میدان رفتند. در این دیدارها پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با تکل دقیقه 31 صلاح حسن مهاجم عراقی خود برق شیراز را شکست داد و سپاهان اصفهان در مقابل میزبان خود راهن تهران به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان روز جمعه 31 شهریور ماه دیدار برگشت فینال جام حذفی را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهند کرد. دیدار رفت هفته گذشته در تهران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با برگزاری 5 بازی به پایان رسید که در 2 دیدار مهم منچستر یونایتد در خانه مغلوب آرسنال شد و چلسی در مقابل میهمانش لیورپول به برتری دست یافت. در مسابقه منچستر با آرسنال که در ورزشگاه اولد ترافورد و در مقابل بیش از 75,000 تماشاگر برگزار شد، امانوئل آدبایور در دقیقه 85 تکل آرسنال را به ثمر رساند. این اولین باخت قرمزپوشان منچستر بعد از 18 مسابقه بدون شکست در ورزشگاه خانگی خود بود. در داربی دیگر روز یکشنبه آبی پوشان چلسی با تکل دیدیه دروگبا که در دقیقه 42 به ثمر رسید بر میهمان خود لیورپول پیروز شدند. در سایر نتایج اصلی یکشنبه نیوکاسل با 2 گل در زمین وست هام به برتری رسید. بلکبرن با نتیجه پرگل 4-2 منچستر سیتی را برد و 2 تیم تاتنهام و فولهام به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس تیم پورتسموث با کسب 13 امتیاز در صدر باقی ماند، منچستر یونایتد با 12 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و چلسی هم با همین تعداد امتیاز اما به خاطر تفاضل گل کمتر در ردیف سوم ایستاد. و در آلمان هفته چهارم بوندسلیگا یک شنبه شب با انجام 2 مسابقه پایان یافت که طی آنها هرتا برلین با پیروزی 2-0 بر میهمان خود شالکه به صدر جدول صعود کرد و آینتراخت فرانکفورت 3-1 از صد بایر لورکوزن گذشت. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هرتا با کسب 8 امتیاز در مکان اول جای گرفت، نورنبرگ هم با همین تعداد امتیاز دوم است و بایر مونیخ با 7 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز 18 سپتامبر 2006 برابر است با 28 شهریور 1385 خورشیدی. به روز شماره تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، سپتامبر 1940،
در این روز 19 هواپیمای بمب‌افکن آلمان بر فراز لندن با آتش ضد هوایی بریتانیا سقوط کردند.
18 سپتامبر 1943،
در این روز آدولف هیتلر دستور تبعید یهودیان دانمارکی را به بازداشتگاه‌های خارج از آن کشور صادر کرد.
18 سپتامبر 1944،
در این روز زیردریایی انگلیسی ترید ویند با اژدر یک رزمناو ژاپنی را غرق کرد. در این نبرد 5600 سرباز و افسر ژاپنی کشته شدند.
18 سپتامبر 1957،
در این روز برای نخستین بار در اروپا شهرهای بروکسل و آمستردام به وسیله ترن برقی به یکدیگر مرتبط شدند.
18 سپتامبر 1973،
در این روز 2 کشور آلمان غربی و آلمان شرقی به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند.
18 سپتامبر 1977،
در این روز برای نخستین بار سفینه آمریکایی وویجر 1 در یک عکس کره زمین و کره ماه را ثبت کرد و به زمین مخابره کرد.
18 سپتامبر 1983،
در این روز جنگ نیروهای زمینی سوریه و لبنان در خاک لبنان آغاز شد.
18 سپتامبر 1987،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا پیمان نابود کردن همه موشک‌های میانبرد را با یکدیگر امضا کردند.
18 سپتامبر 1997،
و در این روز تد ترنر صاحب شبکه CNN آمریکا مبلغ 1 میلیارد دلار برای کمک به مستمندان جهان در اختیار سازمان ملل متحد قرار داد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر. کاخ سفید میگوید در مورد چگونگی برخورد با مظنونین به تروریسم میتواند با سنا به توافق برسد. بر پایه نظرسنجی ها از رای دهندگان سوئد، گروه میانه راستگرای این کشور برنده انتخابات شده است. اسرائیل میگوید جهان ممکن است برای جلوگیری از یک ایران هسته‌ای تنها چند ماه فرصت داشته باشد. و طوفان در ژاپن سبب مرگ 5 نفر شد. مجله خبری نیمه شب را